ابن موسی رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم ساخت، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا. دریاد
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه باشید با ادامه برنامه ها از رادیو سلامت.
فراسو
الهی، به امید تو، به نام خدای مهربان. خانم آقایان سلام، به برنامه فراسو خوش آمدید. آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما روزداران عزیز رو داریم. همینطور آرزوی سلامتی میکنیم برای همه هموطنان خوبمون. امروز در برنامه فراسو، به دلیل اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم، راجع به اهمیت کنترل قند خون صحبت میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر شیما جزایری هستیم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن هست. 30102 سامانه پیام کوتاه. از طریق این مسیرهای ارتباطی میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. خیلی ممنونم که همراه شدید با رادیو سلامت و برنامه فراسو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز میخوایم راجع به کنترل قند خون در ماه مبارک رمضان در روزداری صحبت بکنیم. دغدغه این که تغییرات قند خون به وجود میاد در ماه مبارک رمضان فقط مختص افرادی نیست که قبل از اقدام به روزداری اختلالات قند خون دارن. افراد سالم هم معمولا نگران هستن و در واقع عنوان میکنن که در ایام روزداری دچار افت قند خون میشن و گاهی وقتا این افت قند خون انقدر شدید هست که در کارهای روزمره اونها ایجاد اختلال میکنه. امروز راجع به تأثیرات روزداری بر قند خون صحبت میکنیم و اینکه چطور باید از در واقع تغییرات یا نوسانات زیاد قند خون در ایام روزداری پیشگیری کرد. میزبان سرکار خانم دکتر شیما جزایری هستیم. از طریق 22-65-28-76 و 30102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خانم دکتر جزایری عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدین، قبول باشه تاعتتون.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی تاعت و عباداتتون رو دارم.
خیلی ممنونم، ممنونم که خانم دکتر تشریف آوردین.
خواهش میکنم.
یکم راجع به تأثیر روزداری بر قند خون برامون صحبت بفرمایید.
خب در ماه مبارک رمضان نحوه غذا خوردن ما تغییر میکنه، به جز اون فعالیت بدنی ما و خواب ما ساعتش تغییر میکنه. اینها همه تأثیراتی رو روی بدن میذارن و از جمله روی هورمون‌های بدن ما یه تأثیراتی رو میذارن. ولی مطالعات زیادی انجام شده در افراد بالغ سالم که مبتلا به دیابت نیستند، دیدند که قند خون این افراد در طول زمان روزداری و کلن در شبانه روز در محدوده نرمال باقی میمونه، هرچند که ممکنه که بعد از افطار یه مقداری قند خون افزایش پیدا بکنه، ولی همچنان در محدوده نرمال و طبیعی قرار داره. البته داخل پرانتز یه چیز رو من اینجا خدمت شما عرض بکنم که نوسانات قند خون در افراد حتی غیر دیابتی هم مطلوب نیست، حتی اگر خارج از اون محدوده نرمال نشه، به دلیل اینکه وقتی که قند خون ما ناگهانی بالا میره، انسولین زیادی در بدن ما یک بار ترشح میشه، به دنبال افزایش انسولین قند خون سری میاد پایین و سری پایین اومدن قند خون احساس خوشایندی رو در ما ایجاد نمی کنه. در واقع رو مغز ما یه تأثیراتی رو میذاره. به جز اون کلن خوردن غذاهایی که اصطلاحاً ما میگیم شاخص گلایسمی که بالایی دارن یا سریعا قند خون ما رو میبرن بالا، اینها میتونن با برخی از بیماری های دیگه در ارتباط باشن. یعنی حتی در افراد سالمی هم که روزه میگیرن ما توصیه هایی رو داریم، به ویژه برای وعده سحر، که این افزایش ناگهانی قند خون رو نداشته باشیم. هرچند که ممکنه که قند خون بالاتر از حد طبیعی هم نره، ولی به هر حال افزایش ناگهانیش رو دوست نداریم.
بله.
در افراد مبتلا به دیابت که دیگه جای خود دارد، که اون دیگه توجه بسیار بیشتری میطلبد، برای اینکه این تغییرات هورمونی که در بدن ما ایجاد میشه در افراد مبتلا به دیابت ممکنه که تأثیرات نامناسبی رو بر قند خون داشته باشه، به ویژه اگر این افراد در وعده افطار و سحر و در فاصله بین افطار و سحر خیلی رعایت نکات تغذیه‌ای رو نکنن، میتونه خطرات زیادی در واقع در این افراد به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری. پس میفرمایید که ما اگر هم کمی نوسان قند خون داشته باشیم در ایام روزه‌داری، در ساعاتی که حالا گرسنه هستیم به خصوص تا قبل از وعده افطار، اما اون افت قند خون باز هم در محدوده طبیعی قرار گرفته.
بله.
و نکته مهم در مورد افراد دیابتی تاکید داشتید که بیشتر باید در مراقب این نوسانات قند خون باشن. حالا به هر حال چند روزی از ماه مبارک رمضان گذشته خواهم داشت، اما تاکید دارید که حتما
افرادی که دیابتی هستن در شرایط اقدام به روزه‌داری کنن که قند خونشون در حالت کنترل باشه یا قبلا بررسی شده باشن و با پزشکشون مشورت کرده باشن؟
بله حتما ضروری هست که افراد مبتلا به دیابت با پزشکشون مشورت بکنن و اگه یه شرایط خاصی رو داشته باشن، مثلا اخیراً مبتلا به هایپوگلایسمی های زیاد نشده یعنی مبتلا به افت قند خون به صورت زیاد نشده باشن، قندشون کنترل بشه، سایر شرایط داروهاشون شرایط خاصی داشته باشه. بعضی وقتا ممکنه که تو ماه مبارک رمضان لازم باشه که پزشک داروها رو عوض بکنن، بنابراین حتما بیماران مبتلا به دیابت باید در واقع قبل از ماه رمضان به پزشکشون مراجعه میکردن، اگرم نکردن همین الان حتما باید اون مجوز رو در واقع از پزشکشون برای گرفتن روزه بگیرن. بعد اون وقت توصیه های تغذیه ما خیلی میتونه بهشون کمک بکنه که قند خونشون در محدوده نرمال باقی بمونه، چون دو تا خطر بسیار مهمی که در بیماران مبتلا به دیابت در هنگام روزه‌داری هست، یکی افزایش بیش از حد قند خونه به ویژه بعد از افطار و یکی دیگه کاهش قند خونه به ویژه در ساعات انتهایی روز، که البته ما با توصیه های تغذیه ای و البته حالا داروها هم که در هر جوری که پزشکشون بفرماید میتونیم این مسائل رو کنترلش بکنیم.
بسیار خب، پس به هیچ عنوان بیماران دیابتی برای در ایام روزه‌داری نباید داروهای خودشون رو جابجا بکنن یا قطع بکنن و بهترین شرایط این هستش که قبل از اقدام به روزه‌داری یا اگر این کارو انجام ندادن در همین شرایط هم که چند روزی از ماه مبارک رمضان گذشته با پزشک خودشون مشورت بکنن. خانم دکتر جزایری، باز هم کوتاه راجع به این که اگر قند خون کنترل نشه در همین ایام روزه‌داری، ما حالا شاید غیر روزه‌داری هم ممکن اتفاق بیفته، یعنی ما بله. نمیتونیم بگیم که فقط محدود به این زمان هست، کما اینکه میبینیم خیلی از بیماران دیابتی قند خونشون در محدوده طبیعی نیست یا کنترل نشده، اون وقت چه مسائل و چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه؟
بله، مشکلات بسیار متعددی میتونه ایجاد بکنه. در بدترین حالتش میتونم بگم که افزایش بیش از حد قند خون ممکنه ما رو به سمت کما ببره. افزایش قند خون رو مغز ما و البته کاهش قند خون هم همینطور خیلی سریعتر تازه ما رو میتونه به سمت کما ببره. افزایش و کاهش هر دو میتونن اثرات حاد کوتاه مدت داشته باشن، افت قند خون ما رو در کما ببره، افزایش قند خون همینطور. حالا اثرات طولانی مدت افزایش قند خون هم که بسیار زیاد هست دیگه، حالا در طولانی مدت بیماری قلبی، عروقی، مشکلات کلیوی، مشکلات عصبی، اینها همه هست، ولی در کوتاه مدت میتونه عوارض جبران ناپذیری ایجاد بکنه، مغز ما اثر بذاره.
خیلی متشکرم. صحبت سحکا خانم دکتر شیما جزایری رو میشنوید، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و موضوع صحبت ما امروز کنترل قند خون در ماه مبارک رمضان هست. دیابتی های عزیز، هر پرسشی داره، چه پرسش های رمضانی باشه و روزه‌داری، میتونید بپرسید. همینطور پرسش هایی که مربوط به کنترل قند خونتون هست، البته در واقع بیشتر جنبه های تغذیه‌ای برامون اهمیت دارین که چه نوع رژیم غذایی شما دوستان باید داشته باشین، چه در شرایط عادی و چه در وعده های افطار، سحر و در ماه مبارک رمضان. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش‌های صحیح تغذیه فراسو.
ممنونم که همچنان با ما همراه هستید خانم دکتر جزائری، من در خدمتتون هستم. بریم سراغ نوع تغذیه عزیزان در وعده های افطار، سحر و همینطور شام.
بله خواهش میکنم. فقط اینو خدمتتون عرض کنم که در مورد افزایش قند خون که در واقع شما فرمودین و عوارضش، یکی از عوارضش میتونه کم شدن آب بدن باشه. اگر قند خون خیلی بالا بره، به ویژه که در ماه مبارک رمضان افراد آب هم نمیخورن، بحث کم آبی هم میتونه خطر بسیار مهمی باشه که اون هم باز با راهکارهای تغذیه‌ای تا حدود زیادی میتونه کنترل بشه.
بله.
اما در مورد وعده های غذایی، خب حالا نمیدونم از افطار اگر که بخوایم شروع بکنیم.
بله حتما.
خب در این موقع افطار دو تا مسئله وجود داره، یکی این که بدن کم آبه، رفته به سمت کم آبی، و یه مقداری هم قند خون اومده نسبتاً پایین. حالا نه این که در واقع کمتر از حد طبیعی، ولی به هر حال در اون محدوده پایینش. بنابراین معمولا توصیه ما این هست که با در واقع دو تا جزء رو در موقع افطار افراد در نظر بگیرن: یک، دریافت مایعات، دو، یک کمی مواد قندی. مثلا یه لیوان آب جوش یا چای کمرنگ با یک یا دو تا دونه خرما، یا مثلا کشمش، یا مثلا انجیر. یا یه انتخاب خیلی خوب دیگه که میتونه باشه استفاده از فرینی هست که در واقع هم البته کم شیرین، نه که خیلی شیرین، کمی مقدار قند داره، هم به صورت مایعات خوردنش راحته، به خصوص که ما افطارمون رو حتما باید با مایعات ولرم شروع بکنیم. دستگاه گوارش مدتی هست که در حقیقت کار نکرده. گاهی وقتا بچه ها خیلی تشنن، یه دفعه میرن آب سرد میخورن، که خب این اصلا برای سلامت دستگاه گوارش مفید نیست. پس ما این افطار رو شروع میکنیم، بعد یه کمی فاصله میدیم، یه 10 دقیقه حالا حداقل معمولا، و بعد معمولا ما سعی میکنیم که در واقع یک افطار سبکی رو داشته باشیم. من اینطوری خدمت شما عرض بکنم که در ماه مبارک رمضان وعده اصلی غذایی ما خوبه که وعده سحر باشه. در روزهای عادی وعده اصلی ما ناهاره، خوبه که در ماه مبارک رمضان ناهار رو بیاریم بذاریم برای سحرمون، و حالا اون چیزی که شام استفاده می کردیم در وعده افطار و شام باشه، که باز یه مقداری اینجا در واقع توصیه ها متفاوته. بعضی ها میگن مثلا فاصله بدید بین افطار و شام، بعضی ها میگن نه فاصله هم ندید، همین 10 دقیقه زمان میتونه کافی باشه. ولی در وعده شام دقت کنیم که خیلی در واقع یا بعد از اون مواد غذایی شیرین و بیش از حد استفاده نکنیم. ما خیلی عادت به این دسرهای شیرین در ماه مبارک رمضان داریم که مناسب نیستن، ولی در همون شامی که مثلا اگر در روزهای عادی مثلا حالا آش استفاده می شده، کوکوهایی که در واقع خیلی حالت سرخ شده نداشته باشه، همراه با حالا مثلا همون نان و حتما سبزی ها رو بگنجونیم و با سرعت آهسته میل بکنیم. معمولا 30 دقیقه حدوداً طول میکشه تا ما مغز ما حس سیری رو داشته باشه. اگه ما خیلی سریع غذا بخوریم، خب مقدار خیلی بیشتری خواهیم بود. و همطور که خدمتون عرض کردم، مواد غذایی خیلی شیرین رو استفاده نکنیم، یا در یه مقادیر خیلی خیلی محدود. و به طور کلی توصیه ما در افراد مبتلا به دیابت این هست که کربوهیدرات هایی رو استفاده بکنن یا مواد قندی استفاده بکنن که سریعا قند خون رو بالا نبره. معمولا حالا باز به خصوص در وعده سحری این مسئله بیشتر اهمیت داره، ولی طبیعیه که قند و شکر و اینها که بسیار باید محدود باشه. از غلات میخوایم استفاده کنیم، بهتره که نونهایی باشه که با آرد گندم کامل تهیه شده باشه، نونهای سبوسدار در واقع ما استفاده کنیم، حتما سبزی ها رو بگنجونیم در وعده در واقع افطارمون، و یه چیزی یه شام معقول متعادلی که استفاده میکردیم حالا هم استفاده کنیم. بعد در فاصله افطار تا سحر ما باید سعی کنیم 6 لیوان تا 8 لیوان مایعات استفاده کنیم، یعنی از اول افطاری که شروع کنیم تا سحر. حالا این مایعات، خب آب بهترین مایه هست دیگه، چای خیلی کم رنگ، خیلی خیلی کم رنگ در واقع میتونه در واقع استفاده بشه، طبیعی است که نوشیدنی هایی که قند و شکر بهش اضافه شده، مثل نوشابه ها، مثل آب میوه های صنعتی، اینها رو ما دوست نداریم. دیگه در این فاصله افطار تا سحر مصرف میوه هم برای ما بسیار اهمیت داره. بله. مثلا 1 تا 2 واحد میوه رو میتونیم استفاده کنیم. باز اگه افراد دوست دارن چیزی بخورن، مغزدانه ها، آجیل رو در واقع میتونن استفاده بکنن. سبزی ها مثلا هویج، بعضی ها عادت دارن که تو این فاصله که دوست دارن یه تنقلاتی بخورن، ترجیحاً تنقلات سالم.
بله بسیار خوب. بله.
و بعد در وعده غذایی سحر، سحر بسیار بسیار اهمیت داره. در واقع ما توصیه میکنیم که اولا به هیچ وجه وعده سحر حذف نشه، به خصوص در افرادی که دیابت دارن و هیچ، و دیرترین وقت ممکن در واقع استفاده بشه. سحری ما حداقل باید 3 جزء رو داشته باشه. 1 جزءش در واقع همون مواد کربوهیدراتیست، منتها اینجا توجه ویژه‌ای میطلبه که ما کربوهیدرات هایی استفاده کنیم که دارای فیبرن، بنابراین قند خون ما رو خیلی بالا نمیبرن، چون کربوهیدرات در دستگاه، چون ببخشید کربوهیدرات های پیچیده مثل نشاسته در دستگاه گوارش بلافاصله تبدیل به فیبر میشه.
بله
ببخشید، تبدیل به قند میشه و قند ما رو بالا میبره و بودن فیبر در کنارش مهمه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری بزرگوار، اگه اجازه بدین
خواهش میکنم
میخواییم به اتفاق بریم بخشی رو که خانم بی‌تغذیه تهیه‌کننده عزیز آماده کردن راجع به هرم غذایی و همینطور تغذیه سالم. بریم این بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم و باز در خدمت شما خواهیم.
هممون برای سلامتیمون و حفظ سبک زندگی سالم احتیاج به یک رژیم غذایی سالم داریم. خیلی از متخصصان تغذیه میگن که برای حفظ سلامت بیشتر وعده های غذایی رو توی خونه تهیه بکنید، به ویژه برای فرزندانتون که علاقه خاصی به فست فود ها دارن. قبل از خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده به جدول ارزش غذایی درج شده در روی اون حتما دقت بکنیم. نوشیدن و خوردن آب کافی از اصول تغذیه سالمه، چون کمک میکنه مواد سمی از بدنمون دفع بشه. اگه قراره یک رژیم غذایی سالم داشته باشیم، باید یک بشقاب غذایی سالم داشته باشیم. بشقابی که وقتی سر سفره قرار میگیره، محتویات اون رو آرام بخوریم و زمان خوردن و اتمام غذای ما طولانی تر باشه. باید از تنقلاتی که برای بدنمون مضر هستن فاصله بگیریم. باید غذا خوردنمون رو کنترل بکنیم. بدون استرس غذا بخوریم، بدون ناراحتی، و زمانی که اضطراب داریم و نگران هستیم پرخوری نکنیم. خیلی مهمه که از راهنمای الگوی غذایی روزانه، از هرم غذایی اطلاع داشته باشیم. یکی از اصلی ترین پایه‌های برنامه‌ریزی تغذیه‌ای برای افراد که با استفاده از انواع گروه‌های مختلف غذایی میشه اونها رو اولویت بندی کرد. پس غلات، میوه، لبنیات، گوشت، سبزی، همه اینها در بشقاب من و شما اگر به درستی چیده بشن و طبق الگوی هرم غذایی باشن، حتما ما تغذیه سالمی خواهیم داشت و تنوع و تعادل تغذیه‌ای هم در رژیم غذاییمون آنگونه که متخصصان میگن رعایت خواهد شد. با برنامه فراسو همراه باشید.
خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. در برنامه فراسوی امروز درباره کنترل قند خون در ایام روزه‌داری صحبت میکنیم. شما دوست عزیز اگر پرسشی دارید، دیابتی هستید یا میخواید که در مورد کنترل قند خون در این ایام سوالاتتون رو مطرح کنید، شما رو تلفن 2265 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست. میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید راجع به نوع تغذیه در افراد دیابتی و اون دسته از عزیزانی که همینطور روزه‌دار هستن هم باز میتونن سوالات خودشون رو بپرسن. خانم دکتر جزائری، من در خدمتتون هستم. راجع به وعده سحر توضیح میدادید در افرادی که دیابتی هستن و رسیدیم به اینجا که کربوهیدرات‌های ساده سعی کن استفاده نکنن و پیچیده استفاده بکنم.
دارای فیبر. بله.
بفرمایید.
یه کمی شاید لازم باشه مثال‌های از این رو بگم. مثلا این که نون‌هایی که با آرد گندم کامل تهیه میشه، نان‌های سبوس‌دار، اینها جزء کربوهیدرات‌های پیچیده و دارای فیبرن. متأسفانه برنج سفید.
بله.
سیب زمینی. نان‌های سفید، اینها خیلی سریع در دستگاه گوارش نشاستشون تبدیل به قند میشه و قند ما رو بالا میبره. و ما سنتاً عادت داریم که برنج سفید رو زیاد استفاده کنیم، ولی یه راهکار اینجا خدمتتون میتونم عرض بکنم. اگر ما این برنج سفیدمون رو مخلوط کنیم با سبزی‌ها، مثل سبزی پلو، مثل لوبیا پلو، یا اینکه همراه با حبوبات استفاده بکنیم، این خیلی میتونه بهتر باشه. یعنی اون مشکل برنج سفید رو